El be mehre to baman dast bu Ali medad mola can.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی سیاسی با موضوع کودتای 28 مرداد.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه و به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد سال 1332 نگاهی داریم به مداخلات آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مروری خواهیم داشت بر انواع مداخلات آمریکا و انگلیس. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. 301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو.
کودتای 28 مرداد نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است. این کودتا که با دخالت دو دولت خارجی آمریکا و انگلستان صورت گرفت، سبب سقوط حکومت ملی ایران و استمرار رژیم استبداد سلطنتی شد. مروری بر حوادث و تحولات بعد از 28 مرداد 1332 نشان می‌دهد هیچ گونه تغییری در ساختار سیاسی کشور و هیئت حاکمه به وجود نیامده و همان گروه وابسته به سیاست انگلیس و آمریکا همچنان بر اریکه قدرت باقی ماندند. بنابر اعتراف آمریکایی‌ها که در اسناد منتشر شده توسط سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا در سال 1379 منعکس شده است، نمایندگان دستگاه امنیتی انگلیس موضوع براندازی دولت مصدق و جایگزین کردن یک حکومت کاملا وابسته را به نمایندگان سیا پیشنهاد کردند که با پاسخ مثبت آمریکایی‌ها در فروردین 1332 مواجه شدند. نفوذ آمریکا در دستگاه حاکمیت ایران روز به روز بیشتر میشد، تا جایی که کارتر ایران را جزیره ثبات خواند. وقوع انقلاب اسلامی و پیروزی آن در بهمن 57 تمامی محاسبات سیاسی ایالات متحده آمریکا را به هم ریخت. ایران که در رژیم گذشته مهمترین متحد آمریکا در منطقه بود، به بزرگترین مانع تحقق اهداف توسعه طلبانه آمریکا در منطقه تبدیل شد. این امر سبب گردید تا از همان ابتدای پیروزی انقلاب، دولت مردان مختلف در آمریکا با شیوه های گوناگون در پی تضعیف و فروپاشی نظام سیاسی جدید در ایران باشند. از تلاش برای کودتای نظامی و حمایت از تجزیه طلبان و تروریست ها گرفته تا حمایت از رژیم بعث در جنگ 8 ساله، تجاوز به حریم ایران و هدف گرفتن هواپیمای مسافربری، تا فشارها و تحریم اقتصادی با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی، سیاست های خصمانه که تا به امروز با مقاومت و وحدت مردم و مسئولان ایرانی راه به جایی نبرده است.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده. در گفتگوی سیاسی امروز همطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، به مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد نگاهی خواهیم داشت به مداخلات آمریکا و انگلیس در امور داخلی ایران در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. سه مهمان عزیز و بزرگوار داریم: آقای دکتر جواد منصوری، چهره شناخته شده در حوزه تاریخ معاصر، استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه تاریخ معاصر، آقای دکتر حامد فروزان، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه، و آقای دکتر محمد حسن نیا، استاد و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای منصوری سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
با حضور جناب عالی قطعا بحث مفیدی خواهد بود. آقای فروزان، عرض ادب و خیر مقدم.
با سلام و احترام حضور شما و استاد گرانقدر جناب دکتر منصوری و جناب دکتر حسن نیای عزیز و تشکر از دعوت شما و سلام بر مخاطبین برنامه خوب رادیو گفتگو.
بر شما خیلی متشکرم که دعوت ما پذیرفتید. آقای حسن نیا سلام، بر شما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم از جناب عالی، جناب حسینی، جناب دکتر منصوری و جناب دکتر فروزان تشکر میکنم و همچنین عرض سلام و خسته نباشی دارم به خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید. هر سال بزرگوار آقای منصوری با جناب عالی بس را آغاز میکنیم، درس پس میدیم مثل است عالی. اگر که موافق باشید یک نگاه کوتاهی داشته باشیم نسبت به اون چه که در 28 مرداد سال 32 اتفاق افتاد، زمینه هایی که منجر شد به کودتای 28 مرداد سال 32 و اینکه چطور دخالت آمریکا و انگلیس منجر شد به اینکه دولتی که عنوان دولت قانونی مردم ایران رو داشت سرنگون شد و فرد دیگری مطابق با نظر آمریکا و انگلیس به عنوان نخست وزیر معرفی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب حسینی، عرض کنم خدمتتون که مسئله کودتای 28 مرداد یکی از موضوعاتی است که در 65 سال گذشته همیشه مطرح بوده و به عنوان یکی از موضوعات مهم سیاسی، تاریخی، خارجی مطرح بوده. علتش هم این است که هم زمینه های این اتفاق نکات بسیار مهمی داره، هم وقوع این اتفاق مسائل عجیبی رو داره و پیامدهاش. و جالبه که حالا اگه دقت کرده باشیم بعد از پیروزی انقلاب هم امریکایی ها چند بار یه خیز برداشتن که اون برنامه رو تکرار کنن، ولی به دلیل این که این بحث از همون دوران انقلاب به اشکال مختلف مطرح شده بود، مردم به مقدار خیلی زیادی آگاهی داشتن نسبت به این قضیه و به این دلیل مانع شدن از تکرار این قضیه بعد از انقلاب. این من بنون مقدمه دارم خدمتتون عرض کنم. یکی از شعارهایی که روز 26 دی ماه 57 که شاه فرار کرد، یکی از شعارهای مردم این بود: نگذارید 28 مرداد تکرار شود. یکی از شعارهای جدی مردم این بود. یعنی اون روز حالا ما نفهمیدیم، اشتباه کردیم، هرچه بود، ولی دیگه نذارید. به عبارت دیگه امریکا بازم دنبال تکرار همون برنامه است. بعد از انقلاب هم ما چند بار دیگه شبیه این رو داشتیم و دیدیم که مردم مشابه این شعار رو دادن. من میخوام بگم که این موضوعی که الان ما داریم راجعش بحث میکنیم صرفا این موضوع تاریخی نیست. من این مقدمه برای این موضوع گفتم. موضوع امروز ما هم هستش، موضوع درس ما هم هستش، و لذا اگر نکاتی خدمتون عرض میکنم این نکات رو داشته باشیم که صرفا تاریخی به این قضیه نبینیم. اما من به اختصار در مورد زمینهای این قضیه عرض میکنم. خب خوشبختانه من یک کتابی هم نوشتم تحت عنوان قیام 15 خرداد به روایت اسناد. در اونجا به تفصیل در مورد زمینهای کودتای 28 مرداد صحبت کردم. اینجا هم چون دو نفر از اساتید محترم هستن، ما بالاخره وقت اون رو باید تقسیم کنیم، این عزیزان رو باید صحبت بکنن و حقشون رو نخوریم، لذا من مجبورم خیلی خلاصه بگم. ولی اگه کسی خواست مشروعش بگم، میره به کتاب مراجعه میکنه اگر تمایل داشته باشه. ببینید، در دهه 20 یک اتفاق بسیار مهمی توی مملکت افتاد، اما بسیار آرام، بی سر و صدا و در عین حال تعیین کننده، و اون این که جریان سلطه از انگلیس به امریکا منتقل شد. آرام آرام، یعنی از اشغال ایران در شهریور 20 شروع میشه، بعد به تدریج این جریان انتقال که حالا مسائل خیلی زیاد
شرایش خودش برنامه های جداگونه میتونه
خودش این، ولی مردم متوجه نبودن. یک موضوع دیگه اتفاق افتاد که باز خیلی مهم بود و اون این که یه عده‌ای تو این مملکت ضعف تحلیل داشتن، ضعف اطلاعات داشتن، یا ضعف اعتقادی داشتن، یا وابسته بودن، یا به اصطلاح روشنفکر غربگرا بودن، یا لایک بودن، یا لیبرال بودن، یا سکولار بودن، یا ضد مذهب بودن، هر چی بودن. اینا یه بهانه دستشون اومد، گفتن خیلی خوب، تا حالا انگلیس و شوروی بر این مملکت حکومت میکردن، خیلی خوب، ما از این بعد بریم به یه استعمارگر که نه، به یه دولت قدرتمند جدیدی بریم اتکا کنیم، مشکلمون رو حل کنیم و به عبارت دیگه به وسیله اون دولت ثالث با این دوتا قدرت مسلط برخورد کنیم. این دولت کیه؟ آمریکاست. آمریکا اومد وقتی یه همچی صحنه رو تو ایران دید، اومد دوتا شعار مطرح کرد، گفت من میام مسلط میشم به این کشور و دوتا کار براتون انجام میدم، یک آزادی، دو توسعه. اینا هم بول گرفتن، گفتم به دیگه از این چی میخواد بهتر باشه. لذا از سالهای حدود 26-27 به بعد تو معافل روشنفکری و رسانه‌ای و معافل ضد دینی اینا مطرح شد که آمریکا رو ما بیاریم، هم برامون آزادی میاره هم برامون توسعه. این شد زمینه ای که آمریکایی‌ها گفتن اگه ما بریم تو ایران کودتا بکنیم استقبال میکنیم ازمون. این فعلا داشته باشیم تو ادامه بحث بعد خدمت هست.
خیلی متشکر آقای فروزان، خدمت شما باشیم. شما هم تحلیل اولیتون رو از شرایطی که منتهی شد به کودتای 28 مرداد بفرمایید. یک نکته ای را آقای منصوری شرکه 26 دی 57 که شاه فرار کرد، در اون وقت هم ما شاهد بودیم که شاه تهران نبود. چرا در اون شرایط شاه کشور رو ترک میکرد، فرار میکرد و فضا رو که براش مساعد میکردن برمیگشت؟
اگه بخوام به همین سوال اخیر شما پاسخ بدم، چون از جنس مردم نبود. محمد رضا فرموشت آقای دکتر بسیار متین و بنده استفاده کردم، اما در خصوص پروسه یا پروژه حضور انگلستان در طول دو قرن اخیر تو کشور ما، این هم یکی دیگر از اون رویکردهایی بود که وقتی که منافعش در بحث نفت تهدید شد، به نظر من به کودتای 28 مرداد انجامید. آقای دکتر زیبا فرمودند، اما من حضور امریکا رو در دهه 20 تا 30 حامی ملی شدن صنعت نفت تلقی می کنم، تا وقتی که هری ترومن رئیس جمهور امریکا بود. اما از وقتی که آیزنهاور که از جمهوری خواه بود سر کار آمد، انگلستان که خود رو تنها دید و از اون طرف در دهه 20 از سال 1320 به بعد تا سال 1330 ما بیش از 6 نخست وزیر عوض میکنیم. این شاه جوان که به قول تعبیر خود غربی ها یک ساقه نازک است، یه ساقه نازک تعبیرشون از محمد رضا پهلوی اینه، چون 21 سالش بود. ایشون انقدر ناتوان هستند، انقدر بیکفایت هستند، در طول این 10 سال 6 تا نخست وزیر عوض میکنیم ما. بعد از اون طرف بیداری و روشندیشی حضرت امام رو رضوان الله تعالی علیه میبینیم که با تألیف کتاب کشف الاسرار در همون سال 1322 به صراحت اشاره میکنن که دوره تاریک رضاخانی به سر آمد، اما هنوز مردم در غفلتند، علما در غفلتند، مسئولین در غفلت هستند. و اتفاقا نسبت به دکتر مصدق ایشون اشاره دارن که این فرد اگرچه قصد خدمت داشت و میخواست کارهایی رو انجام دهد، اما آن زمانی که قدرت در دستش بود کار را تمام نکرد، یعنی بحث شاه رو اسقاط نکرد. من فرمایش حضرت امام رو از جلد 4 صحیفه نور دارم محضر شما و شنوندگان محترم عرض میکنم. لذا خباثت انگلستان که در طول این دو قرن گذشته به صورت مستمر در کشور ما بوده، وقتی که مجلس 16 به بحث ملی شدن صنعت نفت که خب از زعما و سردمداران بزرگ این ملی شدن از آیت الله کاشانی و دکتر محمد مصدق و سایر آزاد مردانی که به کشور و دین و نظام ایران پایبند بودند همت گماردند، بعد از اون انگلستان احساس کرد که منافعش داره تهدید میشه، چون از دوره مظفرالدین شاه داشت نفت رو میبرد و بحث درگیری مجلس 16 با دولت انگلستان سر بحث تمدید قرارداد الحاقی این قضیه بود که آیت الله کاشانی صراحتا مخالفت کردند. و جالب اینجاست که دکتر محمد مصدق در مقطع این سال دهه 20 تا 30 مخالفت با انگلستان نداشته. در سال 1302 که وزیر امور خارجه کابینه حسن پیرنیا بود، اونجا هم با انگلستان به شدت موضع‌گیری کرد و در مجلس و در محافل مخالفت خودش رو با انگلستان اعلام کرد. لذا من انگلستان رو در رأس خباثت میدونم که وقتی که منافعش تهدید میشه همه رو جمع میکنه و محمد رضا پهلوی بسیار مهره کوچکی است در این پروسه. و بعدا اشاره میکنم که خود روز کودتای 28 مرداد، اصل کودتا 25 بوده که عقیم موند و روز 28 مرداد یه حالت حادثه‌ای بود که تمام شد به اسم
چه اتفاقی افتاد؟
بله
چه اتفاقی افتاد؟
در
28
در
که میفرمایید حادثه‌ای بود که
بله بله.
اونجا اون نتیجه شد.
تمام برنامه ریزی های امریکا و انگلستان و فضل الله زاهدی از طرف محمد رضا پهلوی تماما برای روز 25 مرداد بود که صبحش، یعنی در نیمه شب ساعت 1 بامداد، نعمت الله نصیری رئیس گارد شاهنشاهی در 1 بامداد با تانک و زره پوش میره دم منزل دکتر مصدق در خیابان فلسطین و اونجا ابلاغ محمد رضا پهلوی رو حکم میده که شما دیگه نخست وزیر نیستید و فضل الله زاهدی نخست وزیر شماست، که خب دکتر مصدق اونجا دستور بازداشت این فرد رو میده، نصیری رو میده، و به نوعی از همونجا کودتا عقیم میشه و فردا قدرت رو مصدق به دست میگیره و انحلال مجلس 17 رو اعلام میکنه
و همون یکی از
بله
میشه که
دقیقاً میشه. اونجا کودتا عقیم شد، تمام شد و اصلا فضل زاهدی مخفی بود و بیرون نمی آمد. اما در تاریخ 28 حادثه‌ای که حضور مردم و کوتاهی نیروهای دکتر مصدق برای کنترل باعث شد که اونها بول بگیرن و بحث رو ادامه بدن. حالا من خدمتتون بازم
خیلی متشکرم آقای حسن نیا. سوالی که مطرح است این که چه اتفاقات داخلی و حتی بین المللی باعث شد که مرحوم دکتر مصدق به آمریکا روی بیاره و نگاه خوشبینانه به آمریکا داشته باشه، اگرچه کودتای 28 مرداد سرانجام این خوشبینی به آمریکا بود؟
اتفاقا با توجه به صحبت‌های جناب آقای دکتر منصوری و جناب آقای دکتر فروزان و سوال شما، منم همین می‌خواستم بگم که یه مقدار ما بیایم به سمت مسائل بین‌المللی در کنار مسائل ملی، محلی و منطقه‌ای. شما دقت کنید که 1320 رضا شاه از ایران میره. یه مقدار بله رضا شاه وقتی از ایران میره یه نگاهی هست به نام این که دول متفق هستن، متفقین هستن، و انگلیسی ها رضا شاه را مجبور به ترک ایران میکنن از یک سو. همچنان که آقای دکتر فروزان گفتن، ما در طول 10 میاییم 6 تا نخست وزیر تا 1320 تا 1330، یعنی هم آقای علی سهیلی، محمد ساعد مراغعی، ابراهیم حکیمی، عبدالحسین عجیر و اولینش هم قوام السلطنه یا احمد قوام بود، اینها عوض میشن. اینا وقتی عوض میشن مشخصه که کشور بی ثباته. تحت تاثیر دو تا مسئله است. یکی این خب دول پیروز حق میخوان. دول پیروز در جنگ جهانی دوم یه آمریکاست، یه روسیه است، یه انگلیسه و یه فرانسه، اینا فکر میکنن دول پیروزن، حق میخوان. از یه طرف یه نکته‌ای که همیشه ما اشاره نکردیم، میگیم که خب یه مؤلفه است. من چون دکترای تاریخ نفت دکترم تاریخ نفت بوده، من نفت را خیلی تاثیرگذار میدونم. اما مهمتر از نفت یه نقطه دیگه هم هست. آقای جناب دکتر فروزان و جناب دکتر منصوری اشاره کردن، اما من نگاهم اینه که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم و در همون سالهای جنگ جهانی یه واهمه اساسی از کمونیست و حزب توده داره. این خیلی نقطه مهمیه. یعنی اگرم که اندرسون میاد در لحظه آخر با مصدق مذاکره میکنه و خیلی هم یه مذاکره خشونت آمیزی بین اینا دو نفر رخ میده، بین اندرسون و محمد مصدق، اندرسون واقعا اون زمان فکر میکنه که نکنه این بلبشو و این تر آژاکسی که ما ریختیم و ایرانو وارد هرج و مرج کردیم، ایران بیفته تو دامن کامل کمونیست و حزب توده چون فعاله. یه نقطه مهمه که ما باید بهش اشاره کنیم. دوما، خب وقتی کودتا صورت میگیره طرحش مشخصه. البته اون زمانی که زمان محمد رضا شاه پهلوی، طرفداران شاه نمیگفتن عوامل خارجی دخیل بودن، میگه کی دخیل بوده؟ میگه یه رستاخیز ملی بوده که ما مردم ایران اومدن مصدق رو بیرون کردن، برای اینکه مصدق از قانون اساسی مشروطه تخطی کرده و اومده چیکار کرده، اومده شاه رو قبول نداره، وزیر وزارت جنگ رو بر عهده گرفته و همه این چیزها، شاه رو میخواد چیزش کنه. شاه اومده در کلاردسش، کلاردسش هم میره بغداد، از بغداد هم میره روم. و این نقطه‌ای که اینجا مهمه، ما چهار مؤلفه رو میتونیم، خب در هر صورت کی میگن کیها مقصرن در این کودتا؟ یکی که آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سیاست، یکی سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا SIS، یکیش همراهی ارتش شاهنشاهی ایران آن زمان بوده، یکی کمک طرفداران محمد رضا پهلوی بوده که بهشون حمایت کردن از کودتا و این کودتا شکل گرفت که در مجموع چون آن زمان ایران یک کشور به قول بعضیشون پل پیروزی بهش لقب داده بودن، شدیداً انگلستان و آمریکا در آن زمان در ایران نفوذ داشتن، برای اینکه روسیه قدرتمند بود، شوروی، اتحاد جماهیر شوروی آن زمان قدرتمند بود، نمیخواست در دامن اونا بیفته. و مهمترین مسئلهش که مردم ایران رو واقعا ترغیب کرد، رفتن، این نقطه خیلی مهمه، رفتن یک دیکتاتوری به نام رضا شاه، آمدن یک شاهی، همچنان که آقای دکتر گفتن یه چیز نال کوچیکی به نام محمد رضا بود که اینا فکر میکردن مصدق از اونجا قدرت گرفت، وارد مجلس 14 هم شد، در مجلس 14 هم یه طرحی مطرح کرد تحت عنوان موازنه منفی. موازنه منفی نه ما نفت میدیم به روس ها، نه نفت میدیم به خارجی ها تا زمانی که بیگانگان در ایران حضور دارن. و بعد از اون هستش که در مجلس 16 هم، حالا که میگن کلی هم توش تقلب صورت گرفت و اینا، نیروهایی وارد مجلس میشن مثل دکتر حسین فاطمی، مظفر بقایی و خیلی دیگه که همکاری میکنن با محمد مصدق که اون طرح ملی شدن صنعت نفت رو بریزه. و بعد از اون حوادثی پیش میاد که مصدق میره اعلام میکنه که ما به انگلیسی ها را اخراج میکنه از ایران که ما نفتمون ملی شده و شما حق ندارید. خب معلومه انگلیسی ها در ایران، فقط در ایران نیست، چون شرکت نفت ایران و انگلیس یه شرکت تقریبا جاهای دیگه هم منافع داشته، نمیتابیده یک کشوری، یه دولتی، حتی دولت ملی باشه برای مردم، در یه جایی بیاد و در خلیج مکزیک به ضررشون میشده، در جاهای دیگه که نفوذ داشتن به ضررشون میشده. و نقطه آخر هم این هستش که بعد از جنگ جهانی دوم، به نظر من مصدق آدم، در کنار همه این چیزایی که میگن، آدم تیزوشی بوده، آدم زرنگی بوده، میدونسته رو چه چیزی دست بذاره. بعد از جنگ جهانی دوم ملیگرایی، توجه به ملیگرایی در همه کشورها گل کرده، چه در هندوستانش، چه در مصرش، چه در ایرانش. محمد مصدق هم خیلی خوب بود، جبهه ملی رو وجود آورد، آره به کمک دوستان جبهه اسمش گذاشت که همه حتی بورژواهای ملیگرا هم توش بودن و همه اینها اومدن و تحت عنوان تو ایران هم ملیگرایی شکل گرفت. اما ملیگرایی که ممکن بود اسمش ملیگرایی باشه و خیلی هم اونو قبول نداشته باشن. و کودتای 28 مورد، همه این مؤلفه‌هاش که در بحث‌های بعدی من اشاره می‌کنم، این مؤلفه‌های کلیدی بود که تاثیرگذار بود، هم قدرت‌های جهانی، هم نفت، هم دولت، هم مسائل ملیگرایی در ایران، هم حزب توده، همه اینا تاثیرگذار بودن، اونها پازل‌های یک برنامه که میتونسته منتهی به کودتای 28 مورد و دخالت انگلیس و آمریکا در ایران بشه.
خیلی متشکرم آقای منصوری. ضمن اینکه اگر درباره اونچه که مطرح شد نکته تکمیلی جناب علی داشته باشید استفاده میکنیم، این سوال رو هم از مسئلهتون داشته باشم که بعد از وقوع کودتای 28 مرداد سیاستی که آمریکا و همچنین انگلیس در قبال ایران در دستور کار خودشون قرار دادن چه بوده؟
من قبل از اینکه به سوال جناب علی پاسخ بدم بحث قبلی متکمیل
خواهش میکنم.
من فکر میکردم دو استاد بزرگوار بحث منو تکمیل میکنن، ولی بحث خودشون رو ارائه دادن. بحث دلایل و زمینه‌های کودتا، اینو ما نباید از دست بدیم. ببینید به عنوان مثال، این وقتی که لایحه نفت در مجلس 16 تصویب شد و آقای دکتر مصدق نخست وزیر شد و بعد دیدن که مسئله ملی شدن نفت جا افتاد توی این مملکت و قانونی شد، اینا نگران شدن، گفتن اگر این قضیه بخواد جا بیفته تو ایران تبدیل به یه الگو میشه در جاهای دیگه، پس بنابراین ما باید تمام نیروهامونو بذاریم روی همدیگه، اجازه ندیم ملی شدن صنعت نفت در ایران اتفاق بیفته. ببینید اینا نکات خیلی مهمیه، چون اگر ملی شدن صنعت نفت در ایران جا میافتاد معناش این بودش که باید ملی شدن مصر روی فلان کشور، ملی شدن کانال سوئز، ملی شدن فلان صنعت، این دیگه اصلا. این دوم این که اصلا خود نفت ببینید هنوزم بعد از 60 و چند سال یکی از فاکتورهای بسیار تعیین کننده در اقتصاد جهانه. امریکایی ها نظرشون این بود که قدرت ما تو دنیا به میزان تسلط ما بر چاهای نفت دنیاست. این نظرشون بود بعد از جنگ جهانی دوم، چون نقش نفت رو در جریان جنگ دیدن و لذا گفتن به هر قیمتی شده ما باید بر کشورهای صادر کننده نفت مسلط بشیم، و این کار رو در 15 سال بعد از جنگ جهانی دوم تمام کردن. یعنی کل خلیج فارس گرفتن، ونزوئلا رو گرفتن، از کنم کشورهای بعضی کشورهای آفریقایی مثل الجزایر و غیر ذالک رفتن و نفتش گرفتن. این اتفاق افتاد و امریکاییان تو دهه 60 و 70 از این اتفاق برای ابرقدرتی دائمی خودشون نهایت استفاده کردن، تمام استعمارگرای اروپایی رو زدن کنار و شوروی رو هم عملا تبدیل به ابرقدرت دوم و عملا به نقطه ضعف کشیدن و الی آخر. پس یکی از عوامل زمین ساز کودتا نفت بود که این بسیار مسئله مهم و تعیین کننده تا امروز هم مثلا است. امروز هم دارید میبینید که چه بازی سر نفت برای ما در میارن. تا امروز برای امریکا نفت یکی از فاکتورهای مهم در سیاست خارجیشه. اما در این حال توجه داشته باشیم همه مسئله هم این نیست، مسئله دومی که حائز اهمیته، برخلاف این که من این با این نقطه نظر جناب استاد حسنی ها مخالفم که رو مسئله مخالفت با کمونیسم و نفوذ کمونیسم و مبارزه با کمونیسم تمامش بازی بود، اصلا چنین چیز نبود. امریکا ابدا نشورایی میترسید نه از کمونیسم،
به این بهانه وارد شد.
اصلا به شما عرض کنم مسئله طرح کمونیسم دقیقا یک ابزاری بود برای انجام هر جنایتی تو دنیا. یعنی امریکایی‌ها هر جنایتی خواستن تو دنیا کردن تحت عنوان مبارزه با کمونیسم کردن.
آقای حسنی هم منظورشون همین بود، درسته؟
بله، من
همین نگاه رو داشتم.
بهانه آره، یه توجیه بوده،
توجیه بود. ها و الا
پس مخالفتی نیست، هم نظری
اصلا بره. خطری برای امریکا نداشت که هیچی. حالا من یه چیز جالب براتون میگم، خود همین امریکایی ها در مرداد 32 رفتن مسکو نشستن و هماهنگ کردن کودتا رو. یعنی گفتن آقا ما میریم اونجا کودتا میکنیم، شما هیچی نگین، عوضش ما بعدش این کارو میکنیم برای شما، اون کارو میکنیم شما، اون کارو. و دیدید بلافاصله بعد از کودتا شوروی کودتا رو به رسمیت شناخت، طلاهای ما رو داد، روابط اقتصادی برقرار کرد و علارغم که از توده تو ایران جمع شد. ببینید اینا داد ستده بود که خودشون کردن، همچنان که تو قضیه آذربایجان هم این کار کردن. الان مثلا بعضیا خیال میکنن که مثلا این آمریکایی‌ها بودن که قضیه آذربایجان رو حل کردن، تجزیه آذربایجان. نه، نشستن با روسا معامله کردن، بودن آلمان شرقی رو میدیم به شما، آذربایجان بدید به ما، تموم شد. آذربایجان آزاد کردن، آلمان شرقی دادن شوروی.